ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در آخر هفته خودتون در ایران، پنج شنبه شب 24 مهر ماه. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده، با شمایی که بعد از فردا هنگ همچنان با ما موندید تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از اینجا از رادیو فردا دنبال کنید. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم نوشین سید حسینی که صدای او رو در بخش‌های مختلف امشب شنیدید. نوشین سلام.
متشکرم آزاده، سلام به تو و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستن. نماینده رهبر در سپاه پاسداران کشورهای عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی سعیدی روز پنجشنبه گفت رسالت و مسئولیت ما حفظ عمق استراتژیکی است و حق نداریم یک نقطه از این عمق را از دست دهیم تا امنیت ایران دچار خدشه نشود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران 13 شهریور ماه گفته بود که طرفداران نظام جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی ما هستند، اما در این حال افزوده بود که ایران در آمریکای لاتین و قسمت‌های مهمی از آسیا نیز عمق راهبردی دارد. وزارت اطلاعات ایران میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5+1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات که خبرگزاری فارس از او با اسم شفیعی نام برده، روز پنجشنبه گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت تمام درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن می‌گوید. خبرگزاری ایسنا از اسید پاشی به یک خانم جوان در اصفهان خبر داده است. ایسنا در گزارش خود که پنج شنبه منتشر شده نوشت که چهارشنبه شب موتور سواران ناشناس بر روی یک زن جوان که سوار خودروی سمند بود اسید پاشیدند. به گفته شاهدان عینی زن جوان به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی و به بیمارستان سوانه و سوختگی منتقل شد. نشست سران آسیا اروپا روز پنجشنبه با حضور 53 کشور جهان در شهر میلان ایتالیا کار خود را آغاز کرد. این کشورها بیش از 60% جمعیت جهان را در بر می‌گیرند و تولیدات آنها بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در مذاکرات دو روزه سران که پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، مسائل جهانی از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، تروریسم، شیوع ابولا و نقاط بحرانی جهان مورد بررسی قرار می گیرند. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. ادریس حسان، یکی از مسئولان شهر کوبانی، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بودند و نیروهای خلافت اسلامی را عقب نشاندند. به گفته وی داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شد. دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در دیدار با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بر آنچه دو راهبرد مهم ذکر شده تاکید کرد. آیت الله خامنه ای در راهبرد اول گفت جریان مقاومت باید روز به روز بر آمادگی خود بیفزاید و ذخایر قدرت خود را در غزه افزایش دهد. وی در راهبرد دوم گفت باید برای همراه شدن ساحل غربی در رویارویی با اسرائیل برنامه ریزی کرد. آیت الله خامنه ای این امر را یک پروژه اساسی برشمرد و گفت باید کاری کرد که اسرائیل همان نگرانی را که از جانب غزه دارد از طرف ساحل غربی نیز احساس کند.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اخبار رو میتونید با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، پایان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین. مقام‌های ایرانی و آمریکایی گفتند پیشرفت داشتند.
بین الملل از اون استقبال میکنه، ولی برخلاف ایران اگر مذاکرات به نتیجه نرسه وضعیت اقتصادی آمریکا تغییری نخواهد کرد، در حالی که در ایران بحران اقتصادی کنونی وضعیت بسیار دشوارتری پیدا میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای گروه جهاد اسلامی فلسطینی باز هم خواستار مسلح شدن کرانه باختری شد.
باز علاقمند نیست که مثل حزب الله در بین افکار عمومی عرب سنی ترقی بشه به عنوان نماینده ایران شیعی.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که تیم مذاکره کننده هسته ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از 3 روز مذاکره برای دستیابی به یک توافق عصر پنجشنبه امروز وین را به مقصد تهران ترک کرد. هانا کاویانی که در وین حضور داشته ساعتی بعد از پایان این نشست و بازگشت تیم مذاکره کننده هسته ایران به تهران گزارش ارائه داد در مورد آخرین وضعیت و آنچه که در این 3 روز گذشت.
3 روز گفتگوی هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روز پنجشنبه پایان یافت. 3 روزی که بیشترین زمان آن معطوف شد به گفتگوی وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این گفتگوها در روز چهارشنبه و به مدت حدود 6 ساعت انجام شد. دیدارهای روز پنجشنبه که به صورت غیر منتظره برنامه آن در روزهای گذشته اعلام شد با حضور معاونان وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند، آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه انجام شد. دیدارهایی که در طی اون 2 مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اونها رو در جریان روند گفتگوها قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران همچنین رسانه‌های دولتی ایران رو در جریان روند گفتگوها قرار داد و در این باره گفتش که در همه زمینه‌ها پیشرفت به دست اومده، اگرچه که گفتگوها سخت پیش میره با توجه به اینکه تنها 6 هفته به مهلت آمده در توافق ژنو باقی مانده. بازار گمانه‌زنی در این روزها در وین داغ بود، اینکه آیا طرفین به تمدید فکر میکنند یا خیر. همه ای طرف های مذاکره اگرچه که بر کم بودن زمان تاکید کردند اما افزودند که این هفته صحبتی از تمدید مطرح نبوده و اگرچه اختلافات وجود داره و کار زیادی در پیش رو دارند اما مصممند که تا روز 3 آذر به نتیجه برسند. دیگر موضوعی که هم مقام های ایرانی و هم آمریکایی در این 2 روز بار دیگر از اون سخن گفتند موضوع راههای تازه بود، راههایی که در نشست پیشین در نیویورک مطرح شده بود و حال محمد جواد ظریف میگه که در این روزهای وین تمرکز به جای اینکه بر روی مشکلات باشه بر روی راه حل‌ها بوده. یک مقام آمریکایی هم شب گذشته به گروهی از خبرنگاران گفتش که مذاکره کنندگان بیشتر درباره ایده‌های تازه و راه‌های فنی ممکن صحبت کردند که از طریق اونها در صورت تسلیم ایران به تولید سلاح این امکان وجود نداشته باشه. آشکاره که موضوع برنامه‌ریزی درباره 6 هفته پیش رو تا 3 آذر هم دیگر موضوع داغ میزهای مذاکره در هتل کوبرگ در مرکز شهر وین بود که وزیر امور خارجه ایران در این باره گفته که دیدار 3 جانبه‌ای با جان کری و کاترین اشتون در 3 یا 4 هفته آینده خواهد داشت. دیداری که اگر طرفین به نتایج مثبت در اون دست پیدا کنن میتونه به دعوت از وزرای خارجه به محل مذاکرات منجر بشه، اگرچه که هنوز مشخص نیست آیا وین بار دیگر میزبان مذاکرات خواهد بود یا خیر. در یک جنبندی کوتاه میشه گفتش که مذاکره کنندگان در این دور بسیار بسته‌تر با رسانه‌ها برخورد کردن و تقریبا صدای یکسانی در مواجهه‌ای با خبرنگاران داشتن. تاکید بر چند کلمه کلیدی بود: تمایل به تمدید حداقل در حال حاضر دیده نمیشه و اونها از دیدارهای مفید و سخت و در این حال پیشرفت سخن میگن.
همونطور که هانا کاویانی گزارش میداد از وین، از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، تهران و واشنگتن اعلام کردند که دور اخیر مذاکرات بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 در پایتخت اتریش دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده. ساعتی پیش در گفتگوی زنده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران مقیم بریتانیا همین سوال رو از او پرسیدم، این که این پیشرفت به چه معناست و چه نشانه‌هایی از این پیشرفت دیده میشه.
نشانه خاصی در دست نیست. عملا مذاکراتی که ایران و نماینده اروپا و همینطور وزیر خارجه آمریکا انجام دادن دیروز به پایان رسید. مذاکراتی که امروز در وین ادامه داشت به نوعی تشریفاتی بود و خصوص با گروه 5 به علاوه 1 که در تصمیم گیری نهایی بین ایران و آمریکا نقش خیلی سازنده ای رو ایفا نمی کنند. دلیل عمدهش هم این است که تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه تحریم هایی است که اروپا و آمریکا اعمال کردند و اونها هستند که باید در مورد خواسته ایران برای برداشتن تحریم ها تصمیم بگیرند. آقای ظریف اشاره روشنی نکرده در چه مورد پیشرفتی حاصل شده در گفتگوهای گذشته، ولی بدون تردید با توجه به اینکه در مذاکرات وین 5 و همینطور وین 6 حتی گفته شد که متن نهایی توافق در دست تنظیم هست، بی تردید در مورد جزئیاتی که مکون میشه به اینکه آینده راکتور عراق به چه صورت خواهد بود، آینده استفاده از فردو به چه شکلی خواهد بود، آیا به صورت آزمایشگاهی است یا به صورت یک محل غنی‌سازی به این کار ادامه میده، و همینطور ذخیره اورانیوم 5% ایران که نزدیک به 9000 کیلوگرم در اختیار ایران هست، در مورد این مسائل جزئیات مورد گفتگو قرار گرفته، ولی هنوز در بخش‌های دیگری من جمله فعالیت‌های نظامی و اون چیزی که بهش گفته میشه ابعاد احتمالی فعالیت‌های اتمی نظامی ایران به طور مشخص بهش پرداخته نشده. مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به صورت سابق علارغم پیشرفت نسبی باقی است. بنابراین در این موارد همچنان گفتگوها ادامه داره و مقامات رسمی دو کشور هم تایید کردن. ضمن گفتگوهای رسمی که رو در رو مقامات ارشد با هم دارن، کارشناسانشون توسط ایمیل، تلفن و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با هم در طول این مدت گفتگو میکنن، ولی به نظر من علارغم اعلام این که دو طرف به پیشرفت‌های دست پیدا کردن، نتیجه دادن این مذاکرات در گروه یک تصمیم سیاسی عمده است. به نظر من توف در زمین ایرانه و ایران باید تصمیم نهایی رو برای قبول خواسته های جامعه جهانی و یا رد اونها بگیره.
یکی از مواردی که مدام بر اون تاکید میشه موضوع پایان مهلت مذاکرات هست. هر چقدر هم این زمان تغییر بکنه، به هر حال راه خروج از بن‌بست چه خواهد بود بعد از پایان مهلت؟
نهایی کردن چهارچوبی که به عنوان اقدام مشترک ازش یاد میکنن. ایران در طول یک سال گذشته قدم‌های اساسی برای قبول خواسته‌های جامعه جهانی برداشته. این قدم‌ها رو تدریجاً برداشتن برای اینکه زمینه داخلی این کار فراهم بشه. واقعیت این است که ایران سالانه 200 میلیارد دلار زیان ناشی از ادامه وضع موجود رو میده، در حالی که بازده اون چیزی که به عنوان حق اتمی ازش یاد میکنن برای مردم ایران بازده بسیار بسیار اندکی است. در مقایسه با این دو، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته این وضع رو تغییر بده، ولی به علت مقاومت هایی که در درون هیئت حاکمه ایران وجود داره، قبول این شرایط به صورت یک شبه امکان پذیر نیست. قدم هایی که در 6 ماه گذشته به خصوص برداشته شده، کاهش ذخیره اورانیوم 20% غنی سازی شده و همینطور کاهش تبدیل ذخیره گاز 5% به اکسید اورانیوم و قبول شرایطی که در فردو وجود داشت و همینطور قبول کلیات تغییر ماهیت راکتور اتمی عراق، نشانه گام هایی است که دولت در این زمینه برداشته. در این چهارچوب میتونه این وضعیت به صورتی ادامه پیدا بکنه که راه ایران رو برای برگشتن به وضعیتی که یک سال پیش بود مسدود بکنه. این موضوع رو آقای روحانی هم 2 روز قبل بهش اشاره کرد که در آینده این به عنوان نوعی اعتماد سازی است، در آینده وضعیت اتمی ایران شبیه یک سال گذشته نخواهد بود.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا، ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
من موندم که دولت آمریکا زمان رژیم گذشته، وقتی که آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، چرا میتونست به شاه فقید ایران فشار بیاره در زمینه حقوق بشر که فضا رو باز کنه و بهانه رو به دست تندروها و روحانیون بده که مملکت ما رو به اینجا بکشونن، اما الان اصلا کاری به حقوق بشر نداره، فقط پراکنده چیزایی میگن. چرا فقط به قضیه هسته‌ای گیر دادن؟ چرا در سال 88 از جنبش سبز ما حمایت نکردن؟ مگه غیر از اینه که آمریکا خواهد این رژیم سر کار بمونه؟
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعد از این که از بدتر کنید، به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی، بعد وقتی نجات دهید.
امیدوارم روزی بشود همه در مقابل قانون یکی باشند. هر روحانیت هم مانند ملت ایران باشد. اگر به کسی توهین کرد در مقابل قانون جوابگو باشد. ولی قانون مال ما افراد بی‌دفاع است. روحانیت آزاد هستند. راحت به ملت ایران توهین میکنند مانند احمد حاتمی امام جمعه تهران یا علم خدا، مردم ایران یک حکومتی به روحانیت بده کار بودن. روحانیت باید میمن سر کار که مردم ماهیت روحانیت قشنگ میشناختن. آخری از عراق،
اگه ارتش ترک وارد شهر محاصره شده کوبانی نمیشود چند علت داره. نخست، کردهای سوریه افسون بر اقلیت‌های دینی تا همین سال گذشته وجود ارتش آزاد مردم سوریه رو انکار می‌کردند و می‌گفتند که اینا سر می‌برند، اما امروز خلاف آن ثابت شد. دخوست، کردهای سوریه مانند پژاک متحد پیکاکا و عبدالله اوجلان دشمن ترکیه هستند. سخوست، ترکیه از ناتو و به ویژه کاخ سفید نقشه راه مشخصی می‌خواهد تا لبنان دیگری به وجود نیاید، اما کاخ سفید مشخص نیست چه نقشه‌ای برای بشار اسد و سوریه آینده دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما و نگاه شما به مسائل روز سیاسی ایران و جهان هستیم. اما همونطور که در این تلفن های اخیر شنیدید، در مورد وضعیت شهر کردنشین کوبانی بشنویم بیشتر. گفته شده در خبرها که 14 حمله هوایی دیگه به کوبانی انجام شده. ایلیا جزایری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، تازه ترین اخبار چی هست؟
آدم همچنین که گفتی، امروز 14 حمله هوایی به شهر کوبانی انجام شده توسط جنگنده‌های آمریکایی. این حملات 19 ساختمانی که توسط گروه خلافت اسلامی تصرف شده بود به علاوه دو مرکز فرماندهی رو هدف قرار داد. اینطور که دیدبان حقوق بشر شده میگه این حملات پیشروی و عملیات بیشه به نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کنتر کرده. هدف این عملیات به گفته مقام‌های آمریکایی جلوگیری از رسیدن نیروها و کمک‌های امدادی به شبه نظامیان داعش است که در حال حمله به شهر کوبانی هستند و تا الان مقام‌های آمریکایی میگن موفق بودند، اما وضعیت در روی زمین ناپایداره.
اما ایلیا، خبرها به شکل زد و نقیزی مدام درباره این هستش که نیروهای خلافت اسلامی به بغداد نزدیک شدند، اما بعضی از مسئولان عراقی واکنش نشون دادن. مثلا نخست وزیر عراق امروز گفته بغداد هیچ وقت سقوط نمی کنه.
درسته آزاده، خبرها همچنان زد و نقیز هست، در حالی که در همین امروز که 36 نفر طی 4 حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق و به طور مشخص‌تر در منطقه شیعه نشین بغداد کشته شدند، 36 نفر کشته شدند و 98 نفر زخمی شدند، حیدر لیالی نخست وزیر عراق گفته که خبرهایی که میاد درباره اینکه گروه خلافت اسلامی بغداد رو محاصره کرده و به زودی حمله میکنه خبرهای دروغی هست و این رو خود گروه داعش ترویج میکنه برای اینکه تقویت کنه روحیه نیروهای خودش رو که ضربات سختی به گفته آقای حیدر العبادی خورده در نتیجه حملات نیروهای امنیتی عراق و داوطلبان مردمی. این در حالی است که کمیسیون امنیتی شورای اداری استان دیالی اعلام کرده که یک عملیاتی چند هسته بسیار خطرناک از گروه خلافت اسلامی رو که در بغداد مشغول فعالیت بودند و چندین عملیات انتحاری انجام دادن، از جمله عملیات اخیر در منطقه کازمه رو دستگیر کردن و همچنین یک مسئول بلندپایه در گروه خلافت اسلامی مسئول منطقه غرب در عراق رو کشتن تا یک عملیاتی که همراه بوده با حملات هوایی جنگنده های ارتش عراق.
از خبرهای داخل عراق گفتی، بیرون از عراق هم کمی سعی بزنیم برای ما بگو واکنش های بین المللی چی هست غیر از حمله های هوایی که تا الان انجام شده؟
یک مسئول بلندپایه در حزب حاکم در آلمان آقای ولکر کودر که در پارلمان هم نماینده است، بعید ندونسته طرح آلمان و اقرار شدن طرحی از آلمان برای مسلح کردن نیروهای گروه پکاکا رو برای جنگ با گروه خلافت اسلامی با وجود مخالفت ترکیه، البته این موضع جدید هست و به نظر می رسد واکنش ترکیه رو در بند خواهد داشت. بریتانیا اعلام کرده هواپیماهای بدون سرنشینی به عراق خواهد فرستاد برای مشارکت در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی. همچنین ساعتی پیش سخنگوی ارتش آمریکا آقای جان کربی اعلام کرده که مذاکرات ایالات متحده با ترکیه برای مشارکت آنکارا در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بسیار مثبت بوده. جزئیاتی هنوز ارائه نداده.
خیلی متشکرم، منتظر جزئیات خواهیم بود. ایلیا جزایری در منطقه همراه ما بود. در بخش‌های آینده هم اگه همراه رادیو فردا باشید میتونید در مورد آخرین وضعیت کوبانی و تلاش‌های بین‌المللی بیشتر بشنوید. در سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو باشید میتونید نظراتتون رو در مورد وضعیتی که حاکم هست بر شهر کردنشین کوبانی بنویسید. تلاش می‌کنیم تو برنامه‌های زنده نظراتتون رو بخونیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران و چند گزارش و خبر بشنویم در ایران. از جمله درباره دبیر کل گروه جهاد اسلامی فلسطین بشنویم که روز پنجشنبه در تهران با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده. آقای خامنه‌ای در این دیدار یک بار دیگه خواستار مسلح شدن کرانه باختری شده. دیدار آیت الله خامنه‌ای با اعضای گروه جهاد اسلامی فلسطین در حالی انجام شده که بعد از پایان جنگ غزه در تابستان همین مدتی پیش هنوز مقام بلندپایی از گروه حماس به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران نرفته. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 24 مهر ماه در دیدار با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین جنگ با اسرائیل را یک جنگ سرنوشت ساز خواند و افزود که تکلیف این جنگ باید نهایی شود. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار خواستار افزایش آمادگی و به گفته او ذخایر قدرت در غزه شد و بار دیگر بر تجهیز نظامی کرانه باختری تاکید کرد. آقای خامنه ای چند ماه پیش نیز خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل و مسلح شدن کرانه باختری شده بود. رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی نیز گزارشی از جنگ 51 روزه به رهبر جمهوری اسلامی ارائه داد و گفت اگر کمک های مؤثر و راهبردی ایران نبود امکان مقاومت و پیروزی در غزه فراهم نمی شد. از زمان پذیرش آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه نزدیک به 2 ماه است که می گذرد و پیش از آنکه مسئولان ارشد جنبش حماس به عنوان بازیگران اصلی صحنه سیاسی نظامی غزه به تهران سفر کنند، این دبیر کل جنبش جهاد اسلامی است که دیدارش با عالی‌ترین مقام حکومت ایران انجام می گیرد. امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن معتقد است که رابطه حکومت ایران با گروه جهاد اسلامی از ابتدا با فراز و نشیب کمتری نسبت به جنبش حماس برقرار بوده است.
جهاد اسلامی از آغاز یعنی از سال 1980 میلادی نزدیکترین گروه فلسطینی بوده به جمهوری اسلامی و روابط حماس و جمهوری اسلامی روابط بود با پستی بلندی های بسیار، برای اینکه حماس بخشی است از اخوان المسلمین، برادران مسلمان، و برادران مسلمان نتونستن روابطشون رو به طور کلی با جمهوری اسلامی عادی بکنن و الان هم حماس در این حال که میخواد از کمک های جمهوری اسلامی استفاده کنه ولی نمیخواد خودش رو زیاد به جمهوری اسلامی نزدیک نشون بده. مثلا آقای اسماعیل هنیه یکی از رهبران حماس موقعی که به تهران مسافرت کرد چند سال پیش حتی حاضر نشد در نماز جمعه دانشگاه تهران شرکت بکنه. به حماس علاقمند نیست که مثل حزب الله در بین افکار عمومی عرب سنی ترقی بشه به عنوان نماینده ایران شیعی.
با آغاز جنگ داخلی سوریه و در حالی که تشکیلات اصلی گروه حماس در دمشق متمرکز بود، رهبران این گروه در صف مخالفان حکومت بشار اسد قرار گرفتند و پس از آن تشکیلات خود را عمدتاً به ترکیه و قطر منتقل کردند. این موضع‌گیری سیاسی رهبران حماس آن چیزی نبود که مقامات حکومتی ایران انتظار داشتند. به گفته امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به رغم فراز و نشیب‌ها در رابطه حکومت ایران با حماس، اما این کشور از حمایت این گروه دست بر نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی نمیخواد حماس رو هم رها بکنه، ولی میدونید جمهوری اسلامی همیشه در سیاست استفاده از گروه‌های رادیکال در کشورهای اسلامی تخم مرغاشو توی سبد نمیذاره. مثلا حتی در لبنان هم علاوه بر حزب الله گروه‌های دیگه‌ای با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن، در عراق حداقل 3 گروه با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، در عربستان همینجور و در جریان فلسطین هم به همین شکل. مثلا پریروز سفیر فلسطین در تهران با آب و تاب فراوان مورد استقبال قرار گرفت و سخنرانی کرد و غیره، یعنی سفیر آقای محمود عباس. بنابراین جمهوری اسلامی با همه اینا کار خواهد کرد، ولی گروه جهاد اسلامی نزدیکترین گروه فلسطینی هست به جمهوری اسلامی و این گروه الان سعی میکنه که یک جایی برای خودش نگه داره، چون با تشکیل یک دولت ائتلاف ملی بین حماس و فتح جهاد اسلامی جایی نخواهد داشت در این دولت.
گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس هر دو در لیست تروریستی برخی از کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در جنگ تابستان سال جاری میان اسرائیل و غزه این یکانهای مسلح هر دو گروه بودند که بیشترین فعالیت نظامی و از جمله پرتاب موشک‌ها به سوی اسرائیل را بر عهده داشتند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که این نیرو از این پس افراد مسلحی را که باعث کشته شدن نیروهای این انتظامی در شهرستان سراوان شدند تا درون کشورهای همسایه تعقیب میکنه. در هفته‌های گذشته نیروهای موسوم به جیش العدل با حمله به چند تن از نیروهای انتظامی ایران در سیستان و بلوچستان باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شدند. از مهتاد قاسم پر بشنویم.
در واکنش به بالا گرفتن عملیات تهاجمی و انفجاری گروه‌های مسلح در استان سیستان و بلوچستان، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که سپاه این گروه‌ها را حتی تا درون خاک کشور همسایه تعقیب و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. این سخنان بعد از آن گفته می شود که در تهاجم افراد مسلح به نیروهای انتظامی شهرستان سراوان دست کم 4 تن کشته شدند. روز سه شنبه گذشته نیز در جریان درگیری نیروها با نیروهای انتظامی در شهرستان سرباز 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم نیز پیشتر گفته بود برای ایران قابل قبول نیست که پاکستان به محل امن تروریست ها تبدیل شود. نسوی روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نوشت که سران طوایف سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن آنچه که اقدامات کور تروریست ها و گروهک های تندرو خواندند، آمادگی خود را نیز برای همکاری با نیروی انتظامی ایران در جهت تأمین امنیت استان اعلام کردند. هفته یه گذشته نیروی انتظامی ضمن اعلام دستگیری تعدادی از حمله کنندگان به نیروهایش بر دستگیری آنان با همکاری و کمک مردم منطقه تاکید کرده بود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از قول سران طوایف استان سیستان و بلوچستان مسئولان کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی را گروهک تکفیری، مزدور و ایادی استکبار خوانده است. گزارش حاکی از آن است که بعد از به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی از سوی جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته، تأمین امنیت منطقه سراوان سیستان و بلوچستان در فروردین ماه گذشته از نیروی انتظامی به قرارگاه قدس زمینی سپاه پاسداران واگذار شده است. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده استان برای سپاه پاسداران ایران گفت که سپاه برای تأمین امنیت این استان از هیچ کوششی دست بر نخواهد داشت.
مهتاد قاسم فر گزارش می‌داد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری ایسنا با انتشار خبر اسید پاشی یک زن جوان که در چهارشنبه اتفاق افتاده به اخبار پراکنده در سطح شهر اصفهان هم اشاره کرده که زنان دیگه‌ای هم اخیراً قربانی اسید پاشی شدند. نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه موتورسوارانی ناشناس بر روی زن جوانی در یک خودرو اسید پاشیدند. شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند که زن جوان به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی و به بیمارستان سوانه و سوختگی منتقل شد. همزمان یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است که در هفته‌های اخیر دست کم 6 زن جوان قربانی اسید پاشی در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. این منبع مطلع افزوده است که یکی از قربانیان دختر 21 ساله است که اسید علاوه بر سوزاندن صورتش به دلیل وارد شدن به دهان به اندام داخلیش هم آسیب رسانده است. به گفته این منبع مطلع از جمله ویژگی‌های مشترک زنانی که در هفته‌های اخیر در اصفهان قربانی اسید پاشی شده اند این است که تمام آنها جوان، زیبا و غیر چادری بودند. هرچند مسئولان انتظامی استان اصفهان صرفاً به وقوع 2 مورد اسیدپاشی در هفته‌های اخیر اشاره کردند. حسین حسینزاده جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان ضمن ابراز بی‌اطلاعی درباره علل وقوع دو اسیدپاشی اخیر گفته است که پلیس در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است. این در حالی است که مسئولان شهر و استان اصفهان در سالهای اخیر سخنان تندی را علیه زنان به گفته آنها بدحجاب بیان کردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان که گفته است مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با مجله شبانگاهی ما بودید.